ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. هشدار معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار: با گران فروشی و احتکار کالا به طور جدی برخورد می‌کنیم. بهره برداری از قطعه هفتم آزادراه اصفهان شیراز به ارزش 22 هزار میلیارد تومان. صرف جویی سالانه 136 میلیون لیتر سوخت با افتتاح این آزادراه. و جنایت مستمر رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 10 فلسطینی دیگر. تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در برخی کشورهای اروپایی با تأکید بر پایان نسل کشی در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما خواهم بود. معاون اول رئیس جمهور گفت با گران فروشی و احتکار کالا به طور جدی برخورد خواهد شد. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود یک تقسیم کار دقیق بین المللی و سیستماتیک برای ضربه زدن به اقتصاد ایران شکل گرفته و دولت مقابله با عملیات روانی دشمن و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد را در دستور کار دارد. عارف با اشاره به افزایش گرانفروشی در هفته‌های اخیر گفت تصمیم‌های به‌موقع و اقدامات مؤثر برای بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است. معاون اول رئیس جمهور همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اصناف و اتحادیه‌ها شد و گفت همان گونه که در دوران جنگ 12 روزه با همدلی و انسجام مردم ثبات در بازار ایجاد شد، اکنون نیز باید با همکاری همه بخش‌ها از جمله رسانه‌ها و نهادهای نظارتی این مسیر تداوم یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در 50 سال گذشته 18 کشور اقدام به حذف صفرهای پول ملی خود کردند. به گفته آقای حسینی، اعتبارزایی، افزایش کارایی، ساده تر شدن محاسبات ملی و حمل آسان تر پول از جمله اهداف این مصوبه است.
لایحه‌ای که روز گذشته در مجلس به قانون تبدیل شد، پای رئیس کمیسیون اقتصادی را به گفتگوی ویژه خبری باز کرد تا درباره جزئیات آن بیشتر توضیح دهد.
دو تا در واقع تغییر رو لایحه دولت دنبال می‌کرده. یک تغییر نام پول ملی، دو تغییر واحد پول ملی.
طبق مصوبه مجلس از این پس ریال به عنوان تنها واحد رسمی پول ملی شناخته می شود و قران نیز به عنوان جزء کوچکتر باز تعریف شده است.
نام پول شد ریال، از آف آن شد قران. اون حذف 4 صفر هم به قوت خودش باقی ماند.
یعنی هر 100 قران 1 ریال شد.
به گفته آقای حسینی اجرای این قانون حد اکثر 5 سال زمان میبرد. و اما یک سوال، حذف صفر از پول ملی چقدر در کاهش تورم مؤثر است؟
ما این سیاست رو به عنوان سیاست جایگزین برای سیاست‌های مهار تورم نه در نظر میگیریم نه چنین است که مسئله و موضوعی درسته. ولی نکته ای که هست اینم شما توجه داشته باشید، بعضیا این رو مطرح میکنن، شاید این حرف قابل تحمل باشه. خب حالا ممکنه که 2 سال دیگه هم یه تورم اتفاق بیفته. بله، ولی بر اساس یه محاسباتی که بانک مرکزی ارائه کرده بود این بود که اگر ما تورم 30% داشته باشیم 35 سال طول میکشه تا به لحاظ صفرهای پول توی شرط امروز قرار بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه برخی از کشورها در خصوص اصلاح پول ملی خود گفت در 50 سال گذشته دست کم 18 کشور صفرهای پول خود را حذف کردند.
واقعیت هم بحث پرستیج پوله. یعنی شما فکرشو بکنید، مثلا میگن پول فلان کشور، یا اون میبینی شما 6 برابر که چرف کنم 100 برابر که چرف کنم 1000 برابر پول ایران تقویم میشه و روی کاغذ. و این بحث حیثیتی و پرستیجیست که مهمه.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
قطعه هفتم آزادراه اصفهان شیراز به طول 12.5 کیلومتر و به ارزش 22 هزار میلیارد تومان با هدف افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت افتتاح شد. با افتتاح این آزادراه سالانه 136 میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی می شود.
رویای انتقال سریع‌تر شمال به مرکز و جنوب کشور یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شد. عبداللهی مدیر کل راه و شهرسازی فارس:
عملیات خاکی خیلی گسترده‌ای داشت، بیش از 2 سال طول کشید.
قطعه ای از آزادراه 225 کیلومتری که در مسیر کوریدور آزادراهی خزر تا خلیج فارس قرار داره. بازوند مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:
این کوریدور از بندر انزلی شروع می شود و به بندر بوشهر ختم می شود که در واقع از استانهای رشت، قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و نهایتاً به بندر بوشهر ختم میشه.
قطعه هفت این آزادراه به طول 12.5 کیلومتر و بیش از 2.5 همت هزینه در بر داشته. دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراهای کشور:
12.5 کیلومتر در واقع به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی که داره و به جاده سپیدان میرسه، تبادل ترافیک خیلی خوبی رو انجام میده. آزادراه در واقع روسازی بتونی استفاده شد که در نوع خودش بی‌نظیر بود. با همکاری و مشارکت وزارت دفاع تونستیم این آزادراه رو به نفع احسن و دانش و مهندسی ایرانی به پایان برسونیم.
قطعه هفت آزادراه اصفهان به شیراز از تنگ خیاره شروع میشه و تا غلات در مسیر شیراز به سپیدان ادامه داره. امیری استاندار فارس:
این آزادراه فاصله زمانی شیراز تا اصفهان رو 2 ساعت کم کرده، مسیر بسیار امنی رو برای رانندگی فراهم کرده که کارشناسای ما میگن که سالانه از وقوع حداقل 500 تصادف این آزادراه جلوگیری میکنه.
روزانه 2000 تردد در این آزادراه ثبت میشه. آزادراهی که قرار قطعه 8 آن هم تا 18 ماه آینده به بهره برداری برسه. رضایی، معاون امور عمرانی استانداری فارس:
قطعه 8 دیگه از سرای غلات شروع میشه تا نزدیک تنگ سرخ، از اون بر ادامه در قد مسیر به سمت استان بوشهر حرکت میکنه. اونجا هم فاز بندی شده تو مطالعات، یه بخشی در استان فارس، یه بخشی در استان بوشهر، که انشالله در قالب 2 قطعه عملیات اجرایش شروع خواهد شد.
آزادراه شیراز به اصفهان 370 کیلومتر که 228 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی فارس قرار داره. استاندار فارس هم از برنامه‌ریزی برای ساخت ادامه مسیر تا بوشهر میگه:
در تلاش هستیم انشالله قطعه 1 آزادراه شیراز به بوشهر که در واقع قطعه 8 همین مسیر هم محسوب میشه، تلاش هستیم هرچه زودتر ادامه مسیر رو هم شروع بکنیم.
برای ساخت آزادراه شیراز اصفهان بیش از 22 همت هزینه شده. آزادراه شیراز اصفهان که از 1 دهه پیش ساختش آغاز شده، امروز به یکی از مسیرهای حیاتی کشور تبدیل شده. آزادراهی که با تکمیل و افتتاح قطعه 7 به صورت کامل در خدمت مردمه. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با هشدار درباره ابعاد و جنبه‌های خطرناک طرح ادعایی آتش‌بس در غزه، هرگونه تصمیم‌گیری درباره غزه را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانست. وزارت امور خارجه در این بیانیه ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعده‌ها تأکید کرد، از هر تصمیم مردم غزه و مقاومت فلسطین که ضامن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج اشغالگران صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کنیم. در این بیانیه با ابراز امیدواری درباره فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی ایران برای مشارکت در این امر اعلام شده است. نظامیان اشغالگر بامداد امروز مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند. تلویزیون الجزیره گزارش داد ارتش اشغالگر مناطق اطراف خیابان الرشید را با توپخانه و پهپاد گلوله باران کرد تا از ورود فلسطینی ها به شهر غزه جلوگیری کند. در این حملات بیش از 10 نفر شهید و یا زخمی شدند. دیروز نیز 16 فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. اما از نظر سیاسی وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد امروز میزبان هیئت‌هایی از جنبش حماس و رژیم صهیونیست تا در مورد تبادل اسرا گفتگو کنند. جنبش حماس اعلام کرد هیئتی به ریاست خلیل الحیه رئیس این جنبش برای مذاکرات آتش‌بس وارد مصر شده است. مذاکرات شرم الشیخ در حضور هیئت‌هایی از کشور میزبان امریکا و قطر برگزار می‌شود. رئیس جمهور امریکا گفت مذاکرات برای پایان جنگ در غزه موفقیت آمیز و به سرعت در حال پیشرفت است. این در حالی است که بسیاری از بندهای طرح ترامپ از جمله چگونگی عقب نشینی نظامیان اشغالگر همچنان مبهم است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت که این رژیم تا تحقق کامل اهداف عملیات نظامی را در نوار غزه ادامه می دهد. ترامپ دیروز مدعی شده بود ارتش رژیم اسرائیل آماده عقب نشینی از نوار غزه است. ناوگان جهانی صمود از آزار و اذیت فعالان بازداشت شده خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد فعالان این ناوگان پس از ربوده شدن غیرقانونی از مراقبت‌های اولیه محروم شده و در زندان‌های اشغالگران مورد بدرفتاری قرار گرفتند. جلوگیری از رساندن دارو به بیماری‌های قلبی و سرطانی و کمبود شدید غذا و آب از جمله رفتار صهیونیست‌ها با بازداشت شدگان صمود است. اگرچه برخی از فعالان صمود آزاد شدند، اما همچنان صدها فعال بین المللی در بازداشت هستند. این در حالی است که بخش‌های دیگری از ناوگان صمود همچنان در مسیر حرکت به غزه است. تظاهرات حامیان فلسطین در اروپا. 250,000 هلندی خواستار پایان جنگ غزه و تحریم اشغالگران شدند. حامیان فلسطین در شهر آمستردام در همبستگی با ملت فلسطین شعار سر دادند و از دولت هلند خواستند برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی دست به اقدام عملی بزند. همزمان با آمستردام چندین شهر دیگر اروپایی از جمله اسلو، بروکسل، استکهلم، برلین، پاریس و لندن نیز صحنه تظاهرات گسترده در حمایت از ملت فلسطین بود. تظاهرات کنندگان در شهرهای اروپایی اقدام رژیم اسرائیل در بازداشت فعالان صلح را محکوم کردند. این فعالان از طریق ناوگان از صمود عازم نوار غزه شده بودند. تجمعات و راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی در ترکیه هم مردم این کشور را در اعتراض به رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی با کاروان صمود و همچنین کشتار مردم فلسطین به خیابان‌ها کشاند. گفته می‌شود این یکی از گسترده‌ترین تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه بود.
وقتی هواپیمای حامل تعدادی از اعضای ترکیه‌ای ناوگان صمود از فرودگاه رامون به مقصد استانبول به زمین نشست، مردم ترکیه هم در اعتراض به یورش صهیونیست‌ها به ناوگان صلح صمود و کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند.
میدان اولوس در آنکارا پایتخت ترکیه و جمعیت که برای آغاز راهپیمایی در اینجا تجمع کرده.
کنار مردم غزه هستیم. قتل عام فلسطینیان باید پایان یابد و رژیم صهیونیستی به صدای اعمالش برسد.
ظلم اسرائیل تمامی ندارد. حتی تحمل یک کاروان صلح را که برای کمک به مردم فلسطین رفته است ندارد و به آن حمله می کند.
و مادر سال خورده که فرزندش یکی از اعضای کاروان صمود بود و هنوز باز نگشته.
فرزندم اسیر ظلم اسرائیل شده، در کاروان صمود بود و هنوز به ترکیه برنگشته. بسیار نگرانم.
مانند این راهپیمایی در کلان شهرهای ترکیه هم برگزار شد، شهرهایی مثل استانبول و آدانا. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
پناهگاه‌های سیار در ایلات. حملات مقاومت یمن به بندر امورشراش موسوم به ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی رژیم اسرائیل را وادار کرد پناهگاه‌های سیار بسازد. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت این پناهگاه‌ها برای نخستین بار در خیابان‌های ایلات مستقر شده است تا از شهرک‌نشینان در مقابل حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن محافظت کند. مقامات رژیم بارها اعلام کردند حملات یمن بندر ام رشراش را فلج کرده است. مدیر کل این بندر اخیراً اذعان کرد حملات یمنی‌ها به ایلات سبب از دست رفتن 80 تا 85 درصد از درآمد این بندر شده است. 14 کشته و زخمی بر اثر تیراندازی در امریکا. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در تیراندازی به سمت جمعیت در یکی از خیابان‌های پرتردد مرکز ایالت آلاباما 2 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند که حال 5 نفر از آنها وخیم است. تا کنون هیچ فردی بازداشت نشده است. پلیس از مردم خواسته اگر اطلاعاتی درباره تیرانداز در اختیار دارند به پلیس کمک کنند. سیل و رانش زمین در شمال شرقی هند جان دست کم 20 نفر را گرفت. سیل همچنین به خانه‌ها و زیرساخت‌ها در این منطقه کوهستانی خسارت وارد کرد. منابع رسمی هنوز این آمار را تایید نکرده است. سازمان هواشناسی هند در مورد ادامه بارش‌های شدید در این منطقه هشدار قرمز صادر کرده. بارش‌های سیل‌آسا در 48 ساعت گذشته در نپال و هند بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبحتون بخیر. ضرب‌العجل هیئت مدیره به ساپینتو کارساز نشد تا همچنان استقلال روی نوار ناکامی گام برداره. در آخرین بازی هفته 6 لیگ برتر فوتبال، مساف تیم‌های چادرملوی اردکان و استقلال تهران در ورزشگاه تختی برنده نداشت و 2 تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این بازی که برای ساپینتو سرمربی استقلال حکم مرگ و زندگی را داشت، علی طاهریان در دقیقه 69 برای چادرملو گلزنی کرد و منیر حدادی در دقیقه 71 بازی رو برای استقلال به تساوی کشوند. در پایان این مسابقه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، صالح هردانی و رامین رضاییان از استقلال رو به اردوی تیم ملی کشورمون برای بازی با روسیه و تانزانیا دعوت کرد. تیم ملی پارادو و میدانی ایران با کسب 9 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز اولین بار به مقام سومی رقابت‌های جهانی رسید. در روز آخر رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان در دهلی نو، مهران نکویی مجد در پرتاب وزنه و صادق بیت‌سیاح در پرتاب نیزه موفق به کسب مدال طلا شدند. برزیل، چین و ایران عناوین اول تا سوم بخش تیمی مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی 2025 جهان رو کسب کردند. تیم ملی والیبال بانوان ایران قهرمان رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کاوا شد و به نخستین مدال طلای تاریخش دست یافت. بانوان والیبالیست کشورمون در دیدار پایانی این رقابت‌ها در تاشکند 3-0 ازبکستان میزبان رو شکست دادند و با 4 برد پیاپی جام قهرمانی رو بالای سر بردند. در پایان این رقابت‌ها فاطمه خلیلی از تیم ملی زنان ایران به عنوان بهترین دریافت کننده و ارزشمندترین بازیکن معرفی شد و ریحانه کریمی و آیتک سلامت به ترتیب عناوین بهترین مدافع میانی و قطر پاسور رو به خودشون اختصاص دادند. لیگ برتر فوتسال مردان با تداوم 1-1 گیتی پسند و 2مین باخت متوالی مس سونگون پیگیری شد. در روز 3 از هفته 11 رقابت‌ها گیتی پسند اصفهان با نتیجه 2-1 سنیچ ساور را شکست داد و با 30 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. تیم مس سونگون هم 2-1 نتیجه رو به فولاد هرمزگان واگذار کرد و با 25 امتیاز در رده 2 جدول باقی موند. خبر دیگه این که سرمربی تیم ملی فوتسال ایران برای 2 دیدار تدارکاتی مقابل روسیه لیست 14 نفره نهاییش رو اعلام کرد. تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه در روزهای 24 و 26 مهر در 2 دیدار تدارکاتی در مجموعه ورزشی تولیکا به مسافه هم خواهند رفت. محمدی، مؤمنی، غلامی، سبزی، درخشانی، بازیار، یوسف خواه، اکرمی، طیبی، احمد عباسی، دهقانی، خلیلوند، یوسفی و عظیمی بازیکنان مد نظر کادر فنی برای بازی با روسیه هستند. از توجهتون سپاسگزارم.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس در دشت مغان با تولید انواع محصولات به ویژه در حوزه بذر نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا می کند. یکی از محصولات این شرکت بذر ذرت هیبرید است که 70% نیاز کشور را تأمین می کند.
آغاز برداشت دانه های طلایی بذر ذرت همزمان با آغاز فصل پاییز.
من هر سال جد حمایت از تولیدات داخلی بذر 704 را میکارم که نسبت به بقیه بذرهای خارجی تناژ خوبی دارد.
شرکت ملی پارس 70% ذرت بذری رقم 704 چشور را تولید میکند. سازگاری ذرت بذری تولیدی داخل چشور باعث شده که کشاورزان به چشت این بذر رغبت بیشتری داشته باشند. عدیل سروی مدیر عامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس:
در تمام نقاط کشور قابل چشته. به خاطر اون کشاورزان علاقه و رغبت بیشتری برای چشت این محصول نشان میدن.
برداشت این محصول توسط نیروهای بومی و کاملا به صورت مکانیزه انجام میگیرد.
برای اینکه کیفیت برداشتمون بالا باشه باز دستگاه تمام مکانیزه پیکر هاستر استفاده میکنیم.
هر روز 15 اشتار برداشت میکنیم با دستگاه های پیشرفته دنیا.
روزانه دو سرویس بذر ذرت از پارس 5 بارجیری میکنیم و برای تخلیه اداره مرکزی میبریم.
نادر امانی مدیر تولید شرکت ملی پارس:
حدود 6 تا واحد زراعی داره که حدود 600 هکتار رقم 704 و سایر ارقام مختلف ذرت بذری در این واحدها امسال با 80 تا تراکتور و سایر ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی همکاری نمودند.
ابوالفضل مطلبی مدیر امور زراعت شرکت ملی پارس:
قریب 670 هکتار از اراضی شرکت به کشت بذور ذرت هیبرید اختصاص یافته بود. علارغم ناترازی هایی که در بحث تامین انرژی و سائل تامین آب بود، خوشبختانه ما امسال شاهد مزرعه خوب و مطلوب هستیم.
ظرفیت دشت مغان در سایه دانش بومی و مدیریت نوی میتواند همچنان ضامن امنیت غذایی کشور باشد. شایان امراهی، خبرگزاری صدا و سیما، دشت مغان.
اما سازمان هواشناسی برای اغلب مناطق کشور آسمان صاف و هوای پایدار پیش بینی کرد. وضعیت اوضاع جوی کشور رو از کارشناس این سازمان جویا میشیم. خانم گودرزی، حضور شما سلام میکنم. صبحتون بخیر، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض میکنم که امروز خانم در بیشتر مناطق کشور مشاهده کاهش دما بودیم، اما این کاهش دما در نیمه شرقی کشور محسوس‌تر بود، به طوری که در حال حاضر در خراسان جنوبی 6 درجه نسبت به صبح پیش کاهش دما رو داره، در سیستان بلوچستان 5 درجه، خراسان رضوی و خراسان شمالی هم 2 درجه نسبت به صبح پیش کاهشی هستش هواش و سردتر هستش. برای امشب هم با سردترین ها در همین نیمه شرقی کشور رخ میده. توصیه میکنیم به کشاورزان عزیزمون در نیمه شرقی که محصولات قابل برداشتشون حتما برداشت بشه، به خصوص که این روزها ذرت عنوفه‌ای و زرشت دیگه موقع برداشتش هست. ضمن اینکه خب دیگه به طور حالا کلی هم اگه بخوایم بگیم، امروز در غرب سواحل دریای خزر در گیلان به دلیل رطوبتی که هست بارش‌های پراکنده رو داریم. شرق و جنوب شرق کشورمون همچنان باد و گرد و خاک رو دارن. جاده‌های مواصلاتی این مناطق کاهش دید و کندی تردد رو داره. حتما رانندگان عزیزی که در این مناطق قصد تردد دارن به این نکته توجه داشته باشن. برای فردا سه‌شنبه تو قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. در نوار شمالی کشورمون به ویژه سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما رو داریم. چهارشنبه هم این شرایط تداوم داره، تنها در ارتفاعات جنوب سیستان و جنوب شرق کرمان. برای ساعات بعد از ظهر رگبارهای پراکنده رو داریم. اما از پنجشنبه شب و طی روز جمعه دیگه با ورود سامانه بارشی در نوار شمالی کشورمون بارش ها آغاز میشه. تهران هم امروز دیگه آسمانی صاف رو داره، تو بعضی ساعات غبار رقیق رو داره، برای بعد از اون وزش مرگیان باد رو داره. 28 درجه سانتیگراد بیشین دمای که امروز تهران خواهد شد و شاخص کیفیت هوا الان در حال حاضر در تهران 94 هستش که شرایط قابل قبولی رو در تهران شاید هستیم، شرایط مناسبه برای پیاده روی و ورزش کردن در فضای باز توصیه میشه باز هم امروز.
خواهد من در خدمت هم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:52 است. بخش بعدی خبر رو راست ساعت 11 خواهی شنید. خدا نگهدار.
رادیو ایران
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دخترها، پسرها، خانمها، آقایون، اینجا برای شما و به خاطر شما طراحی شده. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، سرحال باشید و در این آغاز سال تحصیلی با انگیزه و انرژی کامل راهتون رو شروع کرده باشید. همراه هستیم با جناب آقای علیرضا کیادربندسری، مشاور با سابقه امور تحصیلی و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 دارای مجوز مشاوره از وزارت علوم که خودشون فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر هستن. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام میکنم خانم ارج عزیز. سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموزای خوب کشورم، همه شما نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها و کنکوری های 405. امیدوارم هر جا هستید حالتون عالی باشه، این برنامه هم کمک بکنه که احوال درستون هم عالی تر بشه
ان شاء الله، به امید خدا.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
بریم سراغ سوالات که بازم در مورد ساعت مطالعه است. واقعا این خیلی مهمه. من فکر میکنم که فقط محدود به تحصیل هم نمیشه این نکاتی که شما قراره بفرمایید، چون هر کسی میخواد پیشرفت کاری هم داشته باشه نیاز به مطالعه داره.
بله دقیقا.
دوست عزیزی که پایه تحصیلیش هم نگفته گفته میشه بگین چجوری باید ساعت مطالعه امو زیاد کنم که تنظیم بشه برنامم؟ هر کاری میکنم نمیشه، لطفا کمکم.
ببینید، من یه نکته رو خدمت بچه ها بگم. بچه ها، شما اگر قرار نتیجه بگیرید، این مدیریت زمان علل خصوص در سال کنکور خیلی مهمه. یعنی خیلی از بچه هایی که پیش ما میان میبینیم که مدیریت زمان رو نمیتونن داشته باشن، وقتی برنامه‌ریزی در اختیارشون قرار میگیره و طبق برنامه‌ریزی ها جلو میرن، کاملا به همه کاراشون میرسن. ولی یه نکته رو اینجا بگم که به درد همه بخوره. ببینید، نکته حائز اهمیت اینه ما قبل از اینکه درگیر این باشیم که چطور ساعت مطالعهمون رو باید زیاد کنیم، باید درگیر این باشیم که چطور اون زمانهایی که وقتمون رو حروم میکنیم یا بتالت میگذاریم اون رو کم بکنیم. یعنی من بیام نگاه بکنم مثلا از ساعت 2:30 که میرسم خونه، 3 که میرسم خونه، تا ساعت 12 که شب که حالا فرصت درس خوندن هست، چه کارهایی رو دارم انجام میدم و کدوم رو میتونم حذف کنم و کدوم کارها داره وقت من رو بیهوده میگیره. یعنی مثلا من یه ساعت دارم تو گوشی میچرخم، خب اینو میتونم حذف کنم. وقت شامم داره 45 دقیقه 50 دقیقه یه ساعت طول میکشه، خب اینو میتونم بکنم یه رو 20 دقیقه نیم ساعت. میدونین اول باید اینا رو پیدا کنم. همینا رو که پیدا بکنم، ببینم 2-3 ساعت گشایش وقت برام ایجاد شده. حالا وقت اینه که این وقت درستی که دارم، این زمان درستی که دارم که میتونه اکثرتش به درس بگذره رو با برنامه‌ریزی اصولی همراه بکنم تا نتیجه همراهش باشه. خیلی از رتبه برترای ما مثل سپهر علیزاده. خب اینو واقعا میگم، یعنی آقا پسر خیلی شیطون که شاید مدیریت زمان براش سخت‌ترین کار ممکن بود، ولی وقتی که میاد این مدیریت زمان رو درست انجام میده، به اندازه درس میخونه، میتونه که به کارهای دیگه‌اش هم برسه، چون برای خیلی از بچه‌ها مهمه، اون موقع است که در نهایت پزشکی قبول میشه. میخوام بگم که این وقته رو به این شکلی گفتم مدیریت بکنید، به همه کاراتون بچه‌ها میرسید، وقت برای رتبه شدن هست.
خب بهترین راه و جا برای گرفتن مشاوره همراهی کردن با شماست. چطوری با شما ارتباط برقرار کنم؟
اینکه نظر لطف شماست. بچه های عالیه گرامی که میخوان یک مشاوره بسیار خوب داشته باشن که جواب همه سوالاتشون رو بگیرن و در مسیر کنکور درست جلو برن، میتونن عدد پایه تحصیلیشون، یعنی نهمی یا نه، دهمی یا ده، یازدهمی یا یازده و کنکوری ها عدد 12 رو ارسال بکنم به سامانه برنامه 1050-71، منتظر باشن. ما به زودی زود باشون تماس میگیریم، هر سوال و پرسش و دغدغه‌ای که دارن یا نه میخوان یک خدمات مشاوره داشته باشن در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی.